السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب و خالق الخلق و منزل القطر و مدبر امر الدنیا و الاخره نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم على خیر خلقه و افضل بریته سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابو القاسم المصطفى محمد. الذي ارسله بالحق داعيا الى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه واله الهادين المهديين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وارغبكم في طاعته واحذركم من معصيته، فان التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دلیل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. همینطوری که می دانید فردا روز میلاد سرتاسر نور و سعادت حضرت سامن الحجج ابو الحسن علی ابن موسی الرضا علیهما آلاف التحیه و الثناء هست که پیشاپیش این مناسبت خجسته و نورانی را خدمت شما نمازگزاران عزیز تبریک عرض می کنم. به همین مناسبت مطالبی که امروز در خطبه اول پیرامون بحث معنویت تقدیم حضورتون می کنم از روایات حضرت امام رضا علیه السلام انتخاب کردیم که بهره‌مندی ما انشاءالله بیشتر بشود. صحبت ما در مسئله مباحث معنویت در اسلام به اینجا رسید که در دین مبین اسلام مسلماً مراقبت فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته که همه ما مواظب باشیم لطمه‌ای به جهات معنوی خودمون نخورد و لطمه‌ای به جهات معنوی اجتماعمون نخورد. البته اون چه که انجام می دهیم در خصوص مراقبت اجتماعی مسلماً به گونه‌ای نیست که تکلیف را از دیگران ساقط بکنه. ببینید گاه اوقات ممکنه ما بگیم به عنوان مراقبت اجتماعی کاری میکنیم که طرف اختیار ازش سلب میشود. این سلب اختیار کردن از دیگران به عنوان وظیفه ما نمیتونه مطرح بشود، برای اینکه خدای متعال انسانها را آفریده است، اختیار هم بهشون داده است، تکلیف هم فرموده خودتون باید انتخاب کنید. این یه مسئله ای هست که در بحث مراقبت اجتماعی باید مورد دقت قرار بگیرد. البته حکم شرعی و فقهی به تناسب موارد متفاوت می شود که اون باید در جای خودش بحث بشود. ممکن هست مثلا برای حفظ جان گاهی ما خیلی قاطعانه برخورد کنیم، برای یه مورد دیگری به اون شدت نباشد، اما اجمالا ما این مسئله را باید در نظر بگیریم که امر به معروف و نهی از منکر از اون جهت که لطف حساب می شود، فرمودن که علمای بزرگ به حد الجاء و سلب اختیار نمی رسد. این یه بحثی هست که حالا تفصیلش باید در جای دیگری دیده بشود، اما اصلش اشاره کردن بد نبود که دقت بکنیم گاهی اوقات مباحث شرایط عمومی تکلیف میاد چهارچوب‌های حکم فقهی شرعی را زیاد و کم می‌کند که این را باید فقیه تشخیص بدهد و به مکلفین اعلام بکند که انجام بدهد. از این بگذرم. اون چه که در باب مراقبت از خودمون به عنوان فرد مطرح هست اینه که ما غیر از آنی که باید مراقب باشیم گناه و معصیت نکنیم، در یه مرحله بالاتر باید مراقب اخلاق خودمون باشیم که اخلاق رذیله در ما ریشه ندواند و از اون طرف اخلاق خوب در شخصیت ما رشد بکند. این نحوه مراقبت هم مورد تأکید علمای بزرگ بوده که حالا دو روایت خدمت شما از امام رضا تقدیم میکنم این دستور مراقبه از خودمون قرار بدیم. هر دو روایت در کتاب شریف تحف العقول کلمات قصار امام رضا علیه السلام نقل شده. روایت اول این هست که و سئل عن السفله، از امام رضا علیه السلام سؤال شد که انسان فرومایه کیست؟ فرومایگان چه کسانی هستند که پست نعوذ بالله می کنند خودشون را؟ حضرت فرمود فرومایگی به این است که من کان له شیء یلهیه عن الله. خیلی خلاصه ولی اصل حرف همین در چند کلمه بیان فرموده. مردم، آدم فرومایه کسی هست که یه چیزی میتواند او را از خدا غافل کند، هرچه میخواهد باشد. اگر کسی همسرش پیشش از خدا نعوذ بالله مهمتر شد. داره که بعضی از طوایف هست که نسائهم قبلتهم، قبلتهم یعنی این او را از خدا غافل می کند. اگر کسی فرزندش خیلی دوستش داره اما به یه جای رسیده که او را از خدا باز می دارد، می دانید که زبیر امیر المومنین فرمود وقتی عبدالله پسرش بزرگ شد منحرف شد. چرا؟ بچه بابا را از خدا دور کرد. یکی دیگه ممکنه مقامش اینجوری براش باشه. ما در رابطه با محمد رضا شاه پهلوی یادمون هست، محمد رضا شاه در قضایای پیش از حالا سال 40 و بین دهه 30 که تا سال 41 تقریبا یه مسیری بود داشت ادامه پیدا می کرد، یه بحثی پیش آمد. آمریکا گفته بود برای که جلو کمونیستا را بگیرن باید در ایران یه تغییراتی رخ بدهد. کسی که میخواست این تغییرات را انجام بدهد نخست وزیر اون زمان بود که با آمریکایی‌ها ساخت و پاخت کرده بود. یه سفر شاه رفت آمریکا، گفت که چرا خودم نکنم، این را بزنید کنار، من برای باقی ماندن تاج و تختش این ظلم‌های بزرگ که خدا میدونه در نامه عمل اینها جواب یکیش چقدر دشوار باشد، همه این ظلم‌ها را به دوش خرید. این شهدای 15 خرداد رو همین کشت، گفت بکشید. یکی دو تا سه تا چهار تا بوده که یه نفرش هم فکر انما قتل الناس جمیعا هست، اما تقریبا میگن 15 هزار نفر اون موقع دستور کشتن داده است. 15 هزار نفر را برای چه گفت بکشید؟ برای حفظ مقامش. گاهی مقام اینطور سر آدم در میاره. نگید حالا مقام شاهی بوده، از این کمتر. ما تو قصه ها میخوندیم که یه جلادی بود، جلاد در مثلا حکومت یک شاهی، این ضعیف شده بود، گفتن گردن بزن، نتونست. میگه که زنش اومد شمشیر را گرفت دست، گفت مقام جلادی نباید از ما سلب بشه، من میزنم گردنش. بعضی ها اینجوری هم برای مقام جلادی آدم کشی. اینجور است، فریب نخوریم. اسم و رسم ممکن است خیلی فریب بدهد انسان را. گاهی پول اینطور سر آدم در می آورد. برای پول هم خیلی ها خودشون را می زنند و می کشند و کوچک می کنند. امام رضا فرموده هر چیزی تو زندگیت باشه که تو را از خدا غافل کنه، این یعنی انسان کوچک شده، پست شده، چون از خدا دوست داشتنی تری نیست. خودش را کوچک شمرده، کم شمرده و مفتی فروخته است. این یک حدیث که یک کتاب در موردش بنویسیم کم است. حدیث دوم، به امام رضا علیه السلام عرض کردن آقا بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ حالا این افراد پست گفتیم یه علامت، تمام شد. بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ فرمود 5 علامت داره. این 5 علامت را هر جدیدی بهترین ها را پیدا کرد. اول، الذین اذا احسنو استبشر، کسی که اگه یک کار خوبی کرد درونش یه حس خوشحالی از این که کار خوب کرده ایجاد می شود. بعضی از افراد هستن کار خوب حالا انجام داده، میگه تو رو دروازه گیر کردم ولی من غلط بکنم از این خرج ها بکنم. نشنیدید؟ تو رو در بایستی میگه گیر کرده. این شاد نمی شود از این که برای فقیر خرج کرده، شاد نمی شود از این که برای اهل بیت هزینه کرده، خیال میکنه یه چیزی ضرر کرده. الان یقول اهلکت مالا لبدا، او از دست رفت. ها، این یک آدم خوب کسیه که خیرش به دیگران میرسه خوشحال میشه، نه اینکه برگرده بگه چه بکنیم دیگه، حالا مجبور شدیم. تو یه جلسه بود، رو در بایستی بود، چه بود؟ مجبور شد. دوم، و اذا اساؤوا استغفروا، اگر یه کار نازیبایی کرده، یه کار زشتی کرده، فوری پشیمان میشه، به درگاه خدا استغفار میکنه. نه اینکه ککش نگزیده است، نه اعوذ بالله، هزار جور خلاف کرده، بعدش بهش میگه خب چرا این کارها رو میکنی؟ میگه دلم خواسته کرده. امروز همه انواع این نوع انسانها رو ما میبینیم تو جامعه. خوبان اونایی هستن که تا اشتباه کرد، متوجه اشتباهش شد، برمیگرده میگه خدایا ببخش، استغفر الله ربی و اتوب الیه. سوم، و اذا اعطوا شکروا، اگر یه چیزی بهشون بدی تشکر میکنه. بعضی از افراد اگه همه عالم هم برزه تو حلقومش، باز مثل جهنم حلم مزیدش بلنده، هیچ تشکری هم نمی کند. اما بعضی دیگه اینجور نیستن، خوبان کسانی هستن که یه چیز کوچکی هم بهشون میدی تشکر میکنه، میگه این فلانی به ما خوبی کرد. در روایت داره که امام سجاد علیه السلام یک کنیزی آمد، یه شاخه گل تقدیم حضرت کرد. حضرت فرمود که آزادت کرده. گفتن آقا این یه شاخه گل. فرمود که بعد انسان اگه یه چیزی بهش دادن تشکر کنه. تشکر برای این که برده هست بهترین چیز اینه که آزاد بشه. آزادش کرد، یه شاخه گل. این بزرگ منشی اونا، خوبان اینا هستند، نه اینکه برگردد حالا این همه بهش خیر رسیده است، زبان ناسپاسیش هم دراز هست. بعد فرمود و اذا ابتلوا صبروا، خوبان عالم کسانی هستند که اگر مبتلا شدند به یک مشکلی، اینا صبر می کنند. برادران، خواهران، هیچ کس به جایی از عزت و عظمت نرسیده جز با صبر. دیدید جوانها، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، برای کنکور میگه آقا یه شش ماه صبر کن تا به یه جایی برسی، یه شش ماه خودت را کنترل کن. خیلی از برنامه های جنبیش را حذف میکنه، این صبر است، برای که یه ابتلای آزمایش یه امتحان جلو دارد. آیا یک ملت بدون صبر عزیز می شود؟ غیر ممکن است. خوشگذرونات حالا کی به جایی رسیدن؟ معمولا بچه های خوشگذرون تمام اموال پدران پولدار را به آتش میکشند، بعدش هم گدا میشنن سر خیابان. ما داریم نعوذ بالله، خدا برای هیچ کس پیش نیاره، املاک بزرگ از پدر ارث رسیده، همش را که نابود کرده حالا نشسته سر خیابان گدایی میکنه. این برای چیه؟ برای اینه که آزمایش بود، پول دادن دستت ببینن چه کار میکنی، ولی بد خرج کرد. صبر، استقامت، مقاومت چه برای فرد، چه برای اجتماع، چه برای کشور، زمینه عزتمندی است، زمینه پیروزی و عظمت است. امروز جامعه ما در یک جهاتی باید صبر را تجربه کند. غیر ممکن است که بگیم آقا یه جور دیگری این مسیر را طی خواهیم کرد. ما رئیس جمهور قبلیمون دیشب رسما سخنرانی خودش را پخش کرد تلویزیون در رابطه با این قرارداد قضایی، گفت که این برای بچه گول زنک هم دیگه چیزی نمونده است. مگه ما کوتاه اومدیم؟ اونا کوتاه اومدن. بعد دوباره بعضی های به ما میگن که باید ما، یعنی چی؟ یعنی صبر نداریم؟ حرفشون اینه. ایراد بنی اسرائیلی است، قالوا لن نصبر على طعام واحد، صبرش نیست و الا خودش هم میدونه که چاره ای جز صبر وجود ندارد. اینا را اگر خوبان عالم میخواهیم بشیم باید از امام رضا بشنویم. آزمایش و امتحان که میشه صبر، و نهایتاً و اذا غضبوا عفوا، وقتی که غضب میکنند بخشایش از یاد نمیبرند، میبخشند. بخشش خصوصا بین مؤمنین، که حالا بنده دیدم در همین ایام به برکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی از کسانی که در زندان بودن و بالاخره باید یکی میبخشید تا آزاد میشدن، خانواده هایی که ذی‌حق بودن، بزرگ منشانه بخشیدن. این بخشش کار خوبی است، اجر دارد. در دنیا تو چشم دیگران بزرگ میشوند این خانواده ها، در آخرت هم خدای متعال مزدشون را میدهد. اینجوری نیست که چیزی پیش خدا ضایع بشود. اما دندان روی جگر گذاشتن و غضب خود را خوردن و بخشش را به دیگران نشان دادن، این نشانه انسان خوب و با کمالات هست. اینا مطالبی بود که امروز مختصراً از امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون کردم. انشاءالله که هممون بهرمند از این کلمات نورانی شده باشیم. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم خودم و همه شما را دعوت می کنم به تقوا و نظم و اصلاح ذات البین اتقوا الله عباد الله ان احسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون در این خطبه دوم ابتداءً پیشاپیش میلاد مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن منصر رضا علیه السلام را به پیشگاه فرزندش منتظر امم حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب برحق اون حضرت وجود مقدس با برکت حضرت آیت الله العظما خامنه ای دام ظله العالی و همه شما مؤمنان دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم و از خدای متعال می خواهیم که بهترین خوبی ها و عزت ها و سلامت و سعادت دارین را انشاءالله به برکت اون حضرت به همه شما عنایت بفرماید. وقت محدود هست و هوا هم گرم و متاسفانه یک محدودیتی هم علی‌الظاهر در بحث مسائل سرمایشی سالن پیش آمده است. خیلی دلم میخواد خلاصه و شما هم انشاءالله خیلی بیشتر گوش بدهید. اولین نکته‌ای که عرض میکنم در خصوص مسئله آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، شما دیدید که این یک بساطی هست که قدرتمندان عالم درست کردن برای اینکه هر وقت میخوان به ما زور بگن. تجربه یه روز و دو روزم نیست، 3 رئیس جمهور عوض شده است، 3 رویکرد سیاسی مختلف، جواب اونا همش یکی است. این واضح است دیگه. بعضی از محترمین گفت که عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند، ای دوباره بحث میکنند که آقا نمیدونم چطور شده است یا چطور نشده است. ما بحث نداریم بابا. اگر بنا بود انجام بشود، نرمش قهرمانانه ما به خرج ندادیم، دولتمون همراهی نکرده است، همه مسیرها رو رفتیم، دوباره میگن یه جوری بیاید تمامش کنید. یعنی چه یه جوری تمامش کنید؟ یعنی ما قلم بکشیم روی همه حیثیت و عزت و آبروی خودمون؟ این که دیگه خدا به ما اجازه نداده است. خدای متعال به مؤمن اجازه همه چیز را داده است الا این که خودش را ذلیل بکند. مگه شما مؤمن نیستید؟ اونایی که این حرف را میزنن نعوذ بالله، مگه مؤمن نیستند؟ مؤمن حق ندارد خودش را ذلیل بکند. خدا را قبول ندارید؟ نمیدانید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه؟ خب ما باید توکل بر خدا بکنیم و مسیری را که نائب امام زمانمون میگه محکم دنبال کنیم. ایشون برای قدرتمندی ایران و نظام اسلامی دستورالعمل صادر فرمودند. در بعد نظامی که دارن کار خودشون را میکنند و الحمدلله بنده این جمله را از فرمانده کل سپاه پاسداران شنیدم که در سخنرانیشون گفتند ما همه چیز را نمیتوانیم توضیح بدیم ولی به مردم عزیزمون میگوییم که به ما اعتماد کنید. کاری کرده ایم که دشمن را اگر لازم بشه پشیمان کنیم. نکته دیگری که ما دنبال می کنیم و باید همه عزیزان خصوصا تحصیل کردگان، دانشگاهیان، کسانی که در این زمینه بیشتر ازشون توقع هست به میدان بیان، بحث تولید دانش بنیان است. یعنی قدرت اقتصادیمون رو هم باید به رخ اونها بکشیم. فقط قدرت نظامی نیست، این جهت را دنبال کنن عزیزان. باید شب و روز خواب نداشته باشند این بزرگوارانی که میتونن در این زمینه یه خدمتی بکنند، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. این رمز قدرتمندی شماست. هم مسائل دنیاتون حل میشود، هم عزت دنیا و آخرتتون تأمین میشود که دشمن نتونه بهتون زور بگوید. این جهت را انشاءالله در همه ابعاد، امروز روز صنایع دستی است، از این صنایع دستی که باید دانش بنیانی بیاد کمکش بدهد تا ما بتوانیم هم تولید بهتر داشته باشیم، هم ببریم تو بازار دنیا بفروشیم، پول کار کنیم، تا برسد به مسائل تکنولوژی ها و فناوری های نوین. همه اینها را باید یاد بگیریم، خوب یاد بگیریم، دنبال کنیم، مراکز به اصطلاح تحقیقاتیمون را تقویت کنیم و پولدارها از این مسائل حمایت کنند. خب یه جوانی میگه میتونم یه کاری بکنم، یه حمایت میخواد، وقتی میبینید حرفش حساب کتاب دارد، اونایی که متمکنن حمایت کنند. بنده دیروز شنیدم یکی از کارخونه دارهای بزرگوار همین استان خودمون کار شایسته‌ای کرده، گفته فارغ التحصیلای دانشگاهی را انشاءالله بورسیه می کنم، هزینه می دهم تا در رشته خودشون بتوانند بهترین ها را تولید کنند. این همت عالی را ما تقدیر می کنیم، ولی یه نفر که با یه گل بهار نمیشه، باید دیگرانم بیان کمک. خب شما پول خدا بهتون داده است، آبادی را ایجاد می کنی، بازم خودت صرفه می بری، کشورت آباد میشه، شهرت آباد میشه، درآمدش میتونه نصیب خودت بشود دوباره. اینها را تقویت کنید، تشویق کنید، ازشون بخواید متمکنین، یه گوشه ای از اموالشون را درگیر کنن با تولید، اونم تولید دانش بنیان، و انشاءالله ما از این جهت هم نقطه ضعفی در مقابل دشمن نداشته باشیم. مسئله پایانی سخنم در رابطه با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، که ابتداءً شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالی که سال 59 که حضرت امام دستور تشکیلش دادن با نام ستاد انقلاب فرهنگی نامش بود. این شورای عالی که الان ادامه همون ستاد هست، یه وظایفی بر عهده دارد. ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما یه تشکیلاتی دیگری داریم به نام شورای فرهنگ عمومی، که شورای فرهنگ عمومی در استانها هم یک تشکیل میشه، در شهرستانها هم تشکیل میشه. شورای عالی فقط در تهران است. این شورای فرهنگ عمومی که تشکیل می شود، بنده اجمالاً وظایفشون را یادآور شما می شم. خیلی وقتها ما چون وظایف یه مجموعه را نمی دانیم، ممکنه توقعاتی که ازشون می کنیم خلاف وظایفشون باشد. خب هر مسئله فرهنگی را فوری ممکنه ما بگیم خب شورای فرهنگ عمومی هست، در حالی که شورا کار اجرایی نمیتونه بکنه. اصلا شما هر جا شورا دارید، شورا برای مشورت هست، کار اجرایی را اگه بدی به شورا خراب میشه، بعد یه نفر تصمیم بگیره، شورا که نمیتونه. شورا اگر هست کار اجرایی به عهده‌اش نیست. کار اجرایی در مسائل فرهنگ ناظر به 8 دستگاه فرهنگی است که توی همین دوروبر خودمون نگاه کنیم، مثلا ارشاد هست، سازمان تبلیغات هست، صدا و سیما هست، اینا کارهای فرهنگی را باید انجام بدهند. نمیدونم سازمان فرهنگی شهرداری هست، 8 دستگاه تقریبا هستن، حوزه هنری سازمان تبلیغات هست، اینا مسئولان اجرایی کار فرهنگی هستند. بقیه دستگاه هم البته وظایفی دارن. اینجوری نیست که فقط بگیم این 8 دستگاه هست. ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم هر دستگاهی وظایف فرهنگی درون سازمان خودش به عهده‌ش، ممکنه وظایف بیرون سازمانی هم داشته باشد در بحث فرهنگ. بنابراین عزیزان، جوانترها خصوصا که ادامه راه انقلاب بارش رو دوش اونها هست، بعد این تقسیم کارها را یاد بگیرن. ببینیم وظیفه شورای فرهنگ عمومی چی هست. این 3 وظیفه را که من عرض می کنم به عهده شورای فرهنگ عمومی است. 1. سیاست‌گذاری. سیاست‌گذاری یعنی چی؟ یعنی بشینن در شورا، خب مسئولین و نخبگان فرهنگی دور هم هستن، بگن آه توی این شهر ما، توی این دیار ما از نظر فرهنگی باید چه کارهایی انجام بشود. این وظیفه شورا است. رؤسا دنبال این سیاستی که شورا تبیین میکنه باید حرکت کنه، مسئولین اجرایی باید دنبال این بیان، ولی این وظیفه سیاست گذاری مسلما وظیفه شورا است. 2. گاهی بعد از این که سیاست گذاری میشه، در عمل و اجرا یه ضوابطی نیاز هست. ضوابط مورد نیاز کار فرهنگی هم باید توی شورا مشخص بشه. گاهی اوقات گفته بود میخواد ابروش را درست کنه، میزنه چشمش را کور میکنه، چون ضابطه مند نشده است. اون ضابطه ای که درست کار بکند باید چی؟ باید شورای فرهنگ عمومی مشخص کنه. و نهایتا نظارت. ببینه این مسئولین اجرایی که براشون سیاست گذاری شد، ضابطه براشون تعیین شد، اقدام کردن یا نکردن. اینا کار شورای فرهنگ عمومی است. اما اگر آمدیم برای اجرائیات، در این سند نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس، برش استانی، 46 دستگاه کاری که باید انجام بده مشخص شده است در سال 1401. این پایان سال اون 46 دستگاه باید بیان ببینن هر کس کار خودش رو انجام داده یا نه. بحث سر اینه، مسئول اجرا اونا هستند. در سند هم مشخص شده که این کار فلان دستگاه اجرایی باید ببره جلو، به نتیجه برساند. خب الان که خرداد ماه هستیم، تقریبا از این مجموعه 46 دستگاه اجرایی، چون وظیفه نظارت گفتیم بازم با شورا هست، شما هم عضو شورا هستید، شورا یعنی همه دیگه با هم میخوام هم فکری کنیم، از این 46 دستگاهی که مسئول اجرای برنامه های فرهنگی هستن، حدوداً 8-10 دستگاهش، حالا 1-2 روزی قبل بنده آمار گرفتم، اینا آمدن به شما که عرض کنم برنامه خودشون را برای 1401 معین کردن. گفتن خیلی خوب، ما این وظیفه به عهدمون بوده، شورا گفته انجام بده، داریم دنبال میکنیم. بعضی از دستگاه‌های دیگه هنوز تعیین تکلیف برای خودشون نکردن که چگونه میخوان این کار را انجام بدن، چه بکنن چه نکنن، که ما استدعا میکنیم، بالاخره فرصتی هنوز باقی است. اما این جهتگیری فرهنگی را انشاءالله تو دستگاه خودشون مشخص کنن، وظایفشون را نسبت به مردم مشخص کنن، پیگیری کنن، خصوصا در باب فرهنگ اقتصاد مقاومتی که این را جزء یکی از 5 کلان مسئله استان فارس قرار دادیم. این امروز خیلی نیاز هست، چون ما درگیر یه مسائل اقتصادی سنگینی هستیم. خب از این طرف هم باید مسائل فرهنگیش متناسب با همون پیش برود، و در مسائل دیگری که تعیین تکلیف شده برای عزیزان، برنامه ریزی شده، مسئولینش مشخص شدن، انشاءالله امیدوار هستیم همگی موفق باشند و در زمینه مسائل فرهنگی هم به موازات خدمات دیگری که باید انجام بدن انشاءالله وظیفه خودشون را انجام بدهند. همه مردم و مؤمنین هم در راستای مسائل فرهنگی انشاءالله کمک لازم را به این عزیزان خواهند داد. اسمنا الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.